دوازدهمین قسمت از روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند. حاضران در تالار اجتماعات مرکز اسلامی نیویورک به مردی نگاه میکردن که ایستاده بود. مرد سکوت و شکست و گفت:
من دوشالان هستم، استاد دانشگاهم و جنس مباحث علمی رو از مباحث جهدار تسخیص میدم. مطالبی که در این جلسه شما شنیدم کاملا رنگ و بوی علمی داشت. معلوم بود که متعصبانه نیست. لازم میدونم از زحمات شما تشکر کنم. مطالب جذاب و نوعی بودن. باید فکر کنیم که از این به بعد در تیم چه کسانی میخواهیم بازی کنیم، در تیم سرمایه‌دارها یا تیم مقابلشون. مطمئنم هدف خانم دکتر همینه. ایشون هرچند مسلمون هستن، با گفتن این مطالب قصد تبلیغ اسلام رو ندارن، فقط میخوان واقعیت رو منتقل کنن تا ذهنها روشن بشه. در حکایت‌های قدیمی اومده مردی چاه میکند، کاروان تجاری از نزدیکش رد میشد. وقتی کاروان نزدیک شد، دوستان چاهکن رهاش کردند و همراه مردم به سمت کاروان دویدند. چاهکن از ته چاه فریاد میزد: اون بالا چه خبره؟ یه نفر که بالای چاه ایستاده بود گفت: بیا بیرون تا بفهمی چه خبره. تا وقتی توی چاه هستی هیچی نمیفهمی. به نظر من شما در این دو جلسه میخواستین به ما بگین لحظه ای از چاهی که ما رو درونش انداختن بیرون بیایم. کمی از این شلوغی ها، گرفتاری ها و سرگرمی هایی که برای ما درست کردن خارج بشیم. کمی به کدمون، جایگاهمون و توانایی های ارزشمندمون فکر کنیم. هدف شما این بود که دو جبهه رو که در دنیا وجود داره بهتر معرفی کنین. مسیحی، یهودی، مسلمون، بودایی، غربی و شرقی باید کنار هم و دست به دست هم مقابل سرمایه‌دارهای فرصت طلب بیستند. البته شما بیشتر مطالب رو از فضای اسلامی بیان کردین که اینم تقصیر شما نیست. نکاتی تا این حد زیبا جای دیگه پیدا نمیشه. من به احترام خانم دکتر و زحمات زیادی که ایشون در مسیر تحقیق و پژوهش کشیدن میستم و ایشون رو تشویق میکنم.
دکتر لانگ ایستاد و شروع کرد به دست زدن. یک دفعه همه افراد حاضر در تالار اجتماعات بلند شدند و بی‌وقفه دکتر مجیدی رو تشویق کردند. وقتی کف زدن‌ها تمام شد و همه سر جاشون نشستند، دکتر مجیدی میکروفون رو کمی جابجا کرد و با لبخندی متواضعانه و محترمانه گفت:
من وظیفه‌مو انجام دادم. بهترین هدیه و تشویق برای من اینه که شما مباحثو پسندیدید. امیدوارم مقدمه‌ای باشه برای تحقیقات فردی خودتون در این زمینه. با تشکر از صحبت‌های دکتر لانگ که مطالب خوبی رو مطرح کردن، مخصوصاً حکایت زیبایی که نقل کردن. نکته رو دوباره تکرار می‌کنم، اینکه بحث و شرقی غربی نکنیم. من در ایران در دانشگاه تدریس می‌کنم. بارها شده که سر کلاس به بچه‌ها گفتم: بچه‌ها بیایید کمی غربی بشید. بعضی از دانشجوها که برای اولین بار این جمله را از من میشنون موضع تندی میگیرن. براشون توضیح میدم و میگم که اگر نمیخوایم در وجدان کاری، تلاش، احترام به قوانین، رعایت حقوق جامعه، احترام متقابل و رسیدن به قله های علمی به دستورهای دینی خودمون عمل کنیم، دست کم به غربی ها نگاه کنیم. از اونا میپرسم ساعت کار مفید در آلمان و ژاپن چقدره؟ در ایران چقدره؟ چرا فاصله ما اینقدر زیاده؟ این کمکاری برای چیه؟ چرا با اینکه این همه الگوی دینی بی‌نظیر داریم وجدان کاری در بین ما کمه؟ پیامبر ما قبر کسی رو با دقت کامل سر و سامان می‌دادن. بعضی از اصحاب گفتن: چرا اینقدر با دقت کار می‌کنید؟ این شخص مرده، قبرش بعد از این مدتی خراب میشه. رسول خدا فرمودند: مؤمن یا کاری انجام نمیده یا اگه انجام داد درست انجام میده. دانشجوانو از آه و حسرت نسبت به زندگی غربی ها من میکنم و به اونا میگم اگر از پیامبرتون الگو نمیگیرید، دست کم نقاط قوت غربی ها رو سرمشق قرار بدید. خیلی خوب دوستان، وقت گذشته، صحبتمو تمام میکنم و صمیمانه قدردان حسن توجه شما هستم. وعده ما یک شنبه هفته آینده.
با تمام شدن صحبت های دکتر مجیدی، حاضران از تالار اجتماعات بیرون رفتن. فقط سارا و ماشا و چند نفر دیگه مونده بودن و گفتگو میکردن. دکتر مجیدی رو کرد به سارا و پرسید:
چطور بود؟
سارا گفت:
عالی بود خانم دکتر.
ماشا با اینکه تحت تأثیر قرار گرفته بود نمیخواست حس درونیشو بیان کنه، فقط گفت
هرچی سارا بگه همونه.
دکتر مجیدی لبخندی زد، بعد رو کرد به دختر جوانی که شبیه ایرانیا بود و پرسید
شما عزیزم باید ایرانی باشید درسته؟
دختر جوان گفت
بله خانم دکتر، ندا هستم، ایرانیم، اما 10 سال مقیم آمریکا. عزیزم میتونم سوالی از شما بکنم؟ حتما خانم دکتر، بفرمایید. لحظاتی از جلسه شما رو دیدم که اش تو چشمتون حلقه زده بود، علت خاصی داشت؟
راستش بله خانم دکتر، وقتی گزارش های نگاه مثبت به زن رو میگفتید یادم افتاد که تو ایران شنیده بودم امام خمینی نامه عاشقانه به همسرشون نوشته بودن. همون لحظه نامه رو سرچ کردم و خوندم و بی اختیار اشک تو چشمام جمع شد. شاید اشک شوق بود به خاطر این نگاه زیبا و عاشقانه و لطیف، شاید هم اشک غم بود به خاطر بیمهری های شدید همسرم.
با شنیدن این حرف سارا رو کرد به دختر جوان و پرسید
خیلی دوست دارم بدونم چی توی اون نامه نوشته شده؟
اتفاقا تو گوشیم دارمش، چند باری نامه رو خوندم دیگه تقریبا حفظ شدم.
دکتر مجیدی با مهربانی دست رو شونه ندا گذاشت و گفت
عزیزم قلب مهربونی داری، امیدوارم خدا کمکت کنه. راستش من یادداشت‌هایی از نظرهای زیبای امام خمینی هم برای جلسه آماده کرده بودم، متاسفانه فرصت کم بود، مجبور شدم بذارمش کنار.
ماشا رو کرد به ندا و گفت
میشه حالا بگی توی اون نامه چی نوشته بود؟
من میتونم نامه رو الان بخونم، اما چون خانم دکتر همیشه بهترین مطالب و گلچین میکنن فکر میکنم بهتر اول خانم دکتر از مطلبی که یادداشت کردم برامون بگن.
ماشا با هیجان خاصی حرف ندا رو تایید کرد. سارا هم با نگاهی معنادار به ماشا موافقتش رو اعلام کرد. کمی که گذشت دکتر مجیدی گفت
از دیدگاه امام خمینی زنان از هر دین و آیینی مهره‌های سرنوشت ساز برای جوامع هستند. ایشون فرمودند سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است و درباره نقش آفرینی زنها در انقلاب اسلامی ایران فرمودند همانطور که مردها وارد میدان بودند بانوان محترم هم وارد بودند، بلکه باید گفت زحمات اینها بیشتر از مردها بود. برخلاف تصور همه درباره نقش اجتماعی زن، نظر امام اینه که نقش زن در جامعه بالاتر از مرده. این خیلی مهمه که امام خمینی جامعه رو محصول زحمات زنان میدونن و فرمودن زن مربی جامعه است. البته از نظر ایشون داشتن نقش اجتماعی الزاماً به معنی حضور فیزیکی در جامعه نیست.
با شنیدن این حرف سارا گفت
یعنی چی خانم دکتر، مگه میشه بدون حضور فیزیکی در جامعه نقش داشت؟
بله، حتی اگه زن نسبت به مرد حضور فیزیکی کمتری در جامعه داشته باشه بازم مهمترین نقش اجتماعی بر عهده زنه، چون اونه که عناصر تشکیل دهنده جامعه یعنی مردا و زنای آینده رو تربیت میکنه. امروز با نیرنگ این نقش مهم زن رو ازش گرفتن و مجبورش کردن برای مبلغ خیلی ناچیز ساعتها کار کنه. مردها هم برای اینکه در میدان رقابت با زنها شغلشون از دست ندن باید بیشتر از توان خودشون فعالیت کنن. اینا همش به نفع نظام سرمایه‌داری و علیه کانون خانواده و انسانیته. بچه ها، امام خمینی علاوه بر سعادت دنیوی افراد سعادت اخروی اونها رو هم مدیون زنها میدونن و میفرمایند از دامن زن مرد به معراج میرود. اینا بخشی از نظریه های یه اسلام شناس بزرگه.
دکتر مجیدی رو کرد به ندا و پرسید
ندا جان میتونی نامه رو برامون بخونی؟
ندا گوشی تلفن همراهش رو از جیبش بیرون آورد و گفت
بله اجازه بدی. امام خمینی وقتی میخواستن به سفر حج برن تو شهر بیروت برای همسرشون نامه نوشتن. تو کتاب صحیفه امام جلد 1 صفحه 2 نوشته نامه به خانم خدیجه ثقفی، زمان فروردین 1312، ذی‌القعده 1351، مکان لبنان بیروت، موضوع خانوادگی، مخاطب ثقفی خدیجه.
ندا از روی صفحه گوشی شروع کرد به خوندن نامه.
تصدق از شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من به هر شدتی که باشد می‌گذرد، ولی به حمد الله تا کنون هرچه پیش آمده خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خیلی خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا. خیلی منظره خوشی دارد. صدحیف که محبوب عزیزم همراه هم نیست که این منظره عالی به دل بچسبد.
ندا چند سطر باقی مونده نامه رو هم خوند. امام نامه رو با این جمله تمام کرده بود: ایام عمر و عزت مستدام، تصدقت قربانت روح الله. بعد از تمام شدن نامه دکتر مجیدی گفت:
نامه سرشار از احساسات و عواطفه. اینکه امام نامه رو با تصدقت شوم شروع میکنن با توجه به شخصیت مذهبی، معتقد و پایبند ایشون فوق‌العاده است. جملات عاشقانه و سرشار از ادب و احترام مثل نور چشم عزیز، قوت قلبم، صورت زیبایت در آینه دلم منقوش است، از شخصی مثل امام خمینی نشونه یه شناخت حقیقی زن و توجه عمیق به جایگاه والای اونه.
خب بچه، حالا اگه اجازه بدید من مرخص شم، خیلی دیر شده. میترسم با همه جایگاه والایی که زن داره شوهر و 4 فرزند من تو خونه رام ندن.
همه خندیدن. دکتر مجیدی خداحافظی کرد و رفت. از جلسه دوم به بعد تغییر رفتار ماشا معلوم و بازیگوشیهاش کمتر شده بود. وضعیت روحی سارا هم خیلی تغییر کرده بود و نگرانی قبلی رو نداشت.